توی گروهی قرار گرفته برای فامیل، متاسفانه میان زندگیاشون رو به رخ میکشن در برخی از این گروهات تو فضای مجازی. طرف میاد به سر شوهرش میزنه، میگه افلانی یاد بگیر، ببین چی کار کرد خونه زندگیشو، ببین طرف چه عکسی گرفته فرستاده. اولا که این کار کار غلطیه، هیچ وقت منم منم نداشته باشیم، هیچ وقت مال و ثروت و داراییمون رو به رخ کسی نکشیم. دوم این که اون کسی هم که میبینه داره فکر غلطی میکنه، اصلا نباید این اثر بذاره در زندگی خوش شما. اینها رو ببینیم، توجه کنیم، نسبت بهش خیلی دقت کنیم.
۱۶۲.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره یک، اطلاع از کنداکتور شبکه ها کلید شماره دو و ارتباط با کارشناس کلید شماره سه را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی کلید شماره 1 را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
دیالوگ، به نام خالق خلاق. در شامگاه سومین روز از ماه دوم پاییز زیبای 1404 و در محضر شمایانی که قلبی تپنده برای هنرهای نمایشی ملک دارید، وارد دیالوگ دیگر میشیم با امید همراهیتون تا آخرین لحظات این گفتگو. بنده ایوب آقاخانی به اتفاق همکارانم در برنامه دیالوگ از رادیو نمایش وقت شما عزیزان رو بگیریم و امید ما بر این است که تا پایان این برنامه زنده، یعنی ساعت 22، هنوز مثل همیشه، مثل همواره این 14 سال کنار ما باشید و بمانید. بدانید که وفاداری و همراهی شما، همدوشی شماست که دیالوگ رو به عمر 14 سالش رسونده. امید که کنار شما روزگار خوشتر، سبزتر، در واقع گره گشاده تر و پر از خیر و برکت رو تجربه کنیم. آینده دیالوگ منوط است به این که شما باشید که دیالوگی برقرار باشه، وگرنه ما ایمو یک مونولوگ طولانی. صراحت، شفافیت و روزآمد بودن شعار ما هنوز هم هست، بوده، خواهد ماند تا زمانی که شما هستید. فقط در افراشتگی و اهتزاز پرچم این شعار به ما کمک کنید. افتخار ما اینه که شما مخاطب مایید. همراهی شما هم که راه مشخص و معینی داره. چرا من باید تکرار کنم؟ یادم افتاد چرا باید تکرار کنم، چون احتمالاً جمع جدیدی به باشگاه دیالوگی ها امشب پیوستند. بنابراین عرض میکنم راه ارتباط شما با برنامه زندتون تا پایان این برنامه، یعنی ساعت 22، چند تا عدد ساده است. انگوش رنجه میکنید برای ارسال پیامک به 301075 3 4 0 10 75. به این سرعت هم انگشتا رو فعال نکنید. البته که افتخار ما اینه که همین دقایق نخست همراهی خودتون رو با برنامه خودتون اعلام میکنید. اکبر جعفری و قاسم جعفری عزیز، محمد برجی، اسماعیل جعفری، چهار نازنین همزمان دارن از تهران برنامه رو میشنون. باعث افتخار و سعادت ما. حبیب نصیری عزیز از مارلیک، به بنده کمترین و همکارانم در برنامه دیالوگ ارادت و مهر خودشون رو ابراز داشتند که زهی سعادت برای ما. عرضم به حضورتون 914 4 شماره پایانی 7309 از ارومیه، افشین عزیز داره میشنوه برنامه رو، چه سعادتی. سام مسعودیان از کارگاه درودگری که هم شنونده برنامه دیالوگ هم زورق خیال، دست مریزاد به این وفاداری و همراهی، و بزرگواران دیگری که همینجوری پیامک ها داره پشت هم ارسال میشه و بندم به وقت مقتضی خدمت شما عرض خواهم کرد. در حالی که ساعت 21:07 است، مقدمات برنامه رو داریم در محضر شما برگزار میکنیم. شما شنونده برنامه زنده دیالوگ هستید از رادیو نمایش. دو بخش از سه بخش هم برای برنامه دیالوگ رو امشب هم خواهید شنید. یادتون که نرفته، دیالوگ اختصاص داره به تئاتر. اگر علاقه‌مند به تئاتر هستید، که هستید، لطفاً این برنامه رو تا پایان بشنوید. به آنچه که در تئاتر این سرزمین و بالخاصه در پایتخت داره اتفاق میفته توجهتون میدم. آثار زیادی دارن روی صحنه میرن. فراخوان جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر 44مین دورش هفته گذشته منتشر شد. جشنواره های مختلفی داره در گوشه و کنار تهران تعریف میشه و در هر صورت تئاتر در حیات و پویایی جدی خودش داره پیش میره. حالا اینکه اتفاق خجسته‌ای خواهد افتاد یا نه باید وایسیم و ببینیم، اما آن چیزی که اجالتا میشود بهش تکیه کرد و مکس و درنگی جدی تا به بار نشستن این رویدادها انجام داد و به بار نشوند و رسوند، این که یکی دوتا از اجراها رو که حالا من به دلایل متعددی مشرفترم به اونها در چند شماره پیش روی برنامه دیالوگ بررسی کنیم تا اینگونه تنفس و شرایط کنونی تئاتر هم دستمون بیاد. البته که در تمام این بحث‌ها نهایتاً ما می‌خوایم شما رو داشته باشیم در مقام تماشاگر، در مقام کسانی که جز دغدغه پایداری که به قلب و ذهن دارید در حوزه فرهنگ ایران زمین و بالخاصه هنر قدسی تئاتر در سالن ها هم حضور پیدا کنید، تماشاگر نمایش ها باشید. اساسا نمایش ها در حضور شما و در مواجهه و مجاورت با تنفس شما که منطق پیدا می کنند، دلیل و هستی خودشون معنای روشنی پیدا میکنه و در نتیجه احتمالاً گام بعدیشون رو مستحکمتر برمیدارن یا زوایای مورد بحث منقدین رو میتونن در گامهای بعدی از در تصحیح در بیان بهتر بردارن و طبیعتاً نتیجه درخورتری به مخاطب ارائه بدن. همه اینها یعنی اینکه با تئاتر باشید و بمانید. بخش اول برنامه امشبمون پیشکش به شما.
گفتگوی روز.
یاران و عزیزان همیشه همراه، همونطور که گفتم در برنامه‌های پیش رو لااقل تا 2 الی 3 برنامه به نمایش‌هایی در فضای خصوصی خواهیم پرداخت که اغلب در واقع جامعه آماری وسیع‌تر تئاتر فعال پایتخت رو در بر می‌گیرن. یکی از نمایش‌هایی که بی‌ادعا و سر به تو در یک فضای کمیک و منتقدانه در حوزه جامعه شناسی شرایط کنونی ایست و زیست ما داره آماده میشه که از پس فردا دوشنبه در یکی از سالن‌های خصوصی روی صحنه بره، نمایشی است تحت عنوان راسو. کارگردان این نمایش دوست بسیار فرهیخته و هنرمندمون، از معدود افرادی که در حوزه تولید تئاتر فعالتر بودند پیش از این و چند سباهی است که در حوزه کارگردانی هم دارن فعالیت میکنن و در هر دو حوزه شریف و قابل اعتناب و قابل تکیه ماندن. بنابراین بهترین مخاطب ما میتونن باشن برای برقراری یک دیالوگ درباره تئاتر این روزها. به سعید هنرآموز که از طریق خط ارتباطی برنامه دیالوگ میهمان امشب برنامه‌مون هستند خوش آمد میگم و خسته نباشید بابت تکاپوهای پایانی این روزها برای روی صحنه بردن نمایش راسو. آقای هنرآموز عزیز، به برنامه خودتون دیالوگ و رادیو نمایش خوش آمدید.
متشکرم. عرض سلام و ادب خدمت شما استاد عزیزم جناب آقاخانی عزیز، شنوندگان محترم برنامه دیالوگ، این برنامه محترم که از شبکه نمایش در حال پخش هست، و همه عوامل این برنامه، دستندرکاران عزیز، همکاران عزیز در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و در مرکز رادیو.
زنده
باشید.
خواهش میکنم. من این رو نگفته بودم، بعد هم نیست اتفاقا اینو که گفتین همکاران عزیز در صدا و سیما، این رو عرض بکنم که آقای سعید هنرآموز یه سابقه درخشانی هم در حوزه رادیو دارن، در فعالیت در یکی از مراکز استان‌ها و بعد در تهران. حالا الان این روزها انقدر گرفتار شدند که رادیو در محور چندم فعالیت‌هاشون قرار گرفته، ولی به هر حال هنوز هم همکار نازنین ما به شمار میان، بلخواسته اینکه به هر حال یک نمایشگرن. از نظر من نمایشگر در تئاتر، سینما، رادیو و تلویزیون فرقی نمی‌کنه. برای همینم خیلی وقتا من وقتی جایی قرار به طور رسمی خودم رو کوتاه و به اختصار معرفی کنم همیشه میگم من ایوب آخانی هم یک نمایشگر. الان یک نمایشگر نازنین پشت خط ارتباطی برنامه دیالوگ. خب آقای هنرآموز، از نمایشتون بگین، چه میکنید و در واقع تو چه شرایطی قرار دارید با توجه به اینکه 2 روز پیش رو فقط مهلت شماست برای تقدیم اولین اجراتون به مخاطبانتون؟
خب قربان، سپاسگزارم از شما. شما حالا دیگه اشاره‌ای هم کردید، بله من افتخار داشتم سالهای خیلی دور خلاصه در صدا و سیمای مرکز کرمان در رادیو در خدمت شهروندان عزیزم در شهر کرمان و هموطنان عزیزم باشم و خب به هر حال مجددا این سعادت، یعنی این همای سعادت امشب بر دوش من نشست که در خدمت شما باشم در این برنامه بعد از سالها برگردم به خونه خودم رادیو. خدمتتون عرض شود که این روزها بله همینطور که شما گفتین درگیر تهیه و تولید و کارگردانی کاری هستم به اسم راسو. این نمایش رو دوست و خوبم سهند خیرآبادی نوشته که از همینجا به این سلام میکنم.
چقدر هم خوش قلمه سهند جوان.
بله سهند که خب همین الانم هم که ما داریم با هم صحبت میکنیم، به غیر از کار راسو که به زودی شروع میشه، به تازگی در تهران کار نمایش همین همان که خانم
گلاب آدینه
و نورا هاشمی توش بازی میکردن به پایان رسیده و البته از فردا در شهر رشت اجرای شهرستان رو شروع میکنن که از همینجا حالا دوستان عزیزی که صدای ما رو میشنون من دعوت میکنم که اگه در استان گیلان و شهر رشت تشریف دارین حتما از این فرصت استفاده کنیم و نمایش بسیار خوب و پرمخاطب همین همان رو حتما به تماشا بنشینید. کار دیگه‌ای که از سهند الان در حال اجراست در سالن هما اتاق رختکن شماره 16 که دوست عزیزمون امیر کربلایی زاده توش بازی میکنه و یه مونولوگ هست و اون هم خالی از لطف نیست. اگر دوستان بتونن این نمایش رو ببینن هر شب ساعت 9 در تماشاخانه هما. و کار دیگرش کازابلانکا که البته یک بازنویسی هست از فیلم کازابلانکا، اون هم هر شب از ساعت 9 در سالن حافظ روی صحنه میره.
به
کارگردانی دوست خوبمون خانم شیما محمدی که البته تو این کار بازی هم میکنه.
زنده باشید. حالا بهانه ای دادید دست من که انشالله از خانم محمدی هم خواهش کنم توی این برنامه حضور پیدا بکنن، یه خوردم درباره اون تولید پر سر و صدا و سخت گپ بزنیم. اجالتاً این تولید صمیمی شما رو زیر ذره بین میگیریم که نمایش کمدی راسوست. بفرمایید.
بله. ببینید این نمایش ایده اولیش خب از طرف خود من بود و یه مقدار به اون به قول معروف زندگی خود من برمیگرده، شاید اتفاقاتی که برای من در طول زندگی به صورت واقعی افتاده بود و اینها همه الان در قالب یک نمایش کمدی جمع شده و به قلم زیبای سهند. قالب نمایش اگه بخوایم بگیم یه چیزی شاید در قالب نمایش نامه خدای کشتار خانم یاسمین رضا باشه.
بله.
ولی خب با یک ساختار ایرانی تر نسبت به اون نمایش نامه خانم رضا.
بله.
این نمایش خب تقریبا میشه گفت 3-4 سال پیش نوشته شد و بر اساس اون ایده اولیه‌ای که من داشتم به اتفاق با سهند دوتایی کمک کردیم، ولی خب سهند این ساختار نمایشی رو براش ایجاد کرد و اونو به اتمام رسون. خب سالها ما میخواستیم اینو ببریم روی صحنه اجرا کنیم که نشد، حالا به دلایل مختلف، تا اینکه به هر حال قسمت شد که امسال من حالا در خدمت یک گروه خیلی خوب باشم جناب آقاخانی و بتونم این نمایش رو در عمارت نوپلوشاتو ببرم روی صحنه. ما تقریبا تمرینامون که دیگه به پایان رسیده، امشب ما فردا شب یه اجرای جنرال خواهیم داشت، اجرای جنرال قبل از شروع نمایش که چون افتتاحیه ما دوشنبه همینطوری که گفتیم 5 آبان ماه هست. بازیگرای ما خانم بهار رهنما و شما هم افتخار دادید که در خدمتتون باشیم،
با افتخار،
و همچنین ایمان راد عزیز و خانم ریحانه سلامت.
بسیار عالی. سعید هنر آموز عزیز، گفتین راسو تجربه زیسته شماست. با تجربه اشرافی که به مد دارم، من فکر میکنم بعیده تماشاگری به سالن نمایش راسو بیاد و گوشه‌ای، سایه‌ای یا طرح تمام قدی از خودش رو روی صحنه نبینه. میخوام اینو بگم که شاید واقعا دیگه از شما کنده شده و تبدیل شده به یک شمایل قابل توجه و قابل نقد در زندگی شهری امروز، زندگی آغشته با تکنولوژی آغشته با مسائل و مصادیق فرهنگ رنجور مواجهه با تکنولوژی، مسئله ارتباطات فرهنگی، مسئله اساساً رابطه اجتماعی و در واقع هسته مهمی به نام خانواده. فکر میکنید تا چند اندازه عرض من مصداق داره و تا چند اندازه مخاطب خواهد تونست در این کمدی کوبنده و خوش ریتم خودش رو جستجو کنه؟ اصلا به این فرض من قائلید یا خیر؟
بله 100%. ببینید من فکر میکنم زبان کمدی و زبان طنز بهترین زبان برای بیان دغدغه‌های روزمره زندگی ما باشه، چون هر کدوم از ما تو زندگی که داریم شاید اگه بخوایم همه مشکلاتمون رو بیان کنیم خیلی ها بشینن و به حالمون گریه کنن، میدونید، ولی اگه به زبان طنز
قرار البته الان به حالمون بخندن
حداقل اینجوری وقتی به زبان طنز و کمدی هست خب میخندن. ولی خب ببینید اول حالا شخصیت هایی که خب یه مقدار پارودی هستن، یعنی شاید مثلا مصداقش در خب جامعه ما به این شکلی که در نمایش شما دیده میشه دیده نشه، ولی خب همینجور که شما گفتید آینه تمام قدی از هر کدوم از ماها، به هر حال هر کدوم از ماها این تجربه رو در زندگیمون داشتیم، به خصوص الان با توجه به تکنولوژی. یک زمانی، حالا من یک مثالی رو میزنم که یکی از دوستان میگفت که یک زمانی ما می‌خواستیم مهمونی بریم، پا می‌شدیم می‌رفتیم زنگ می‌زدیم می‌رفتیم خونه عمو دایی خاله عمه بدون هیچ پیش زمینه‌ای و همیشه در خونه همه به روی همه باز بود و حتی یه نون پنیر سبزی هم بود با هم می‌شستن و می‌خوردن و اون شب یا اون ظهر یا اون روز رو خوش می‌گذروندن. اما این روزها حتی فرزندان هم که میخوام به دیدن پدر و مادر برن باید از قبلش هماهنگ کرده باشن و بالعکس، یعنی ممکنه عروس خانواده یا داماد خانواده بهش بر بخوره اگه پدر زن و پدر شوهر و مادر زن و مادر شوهر بخوان همینجوری سرزده وارد خونه فرزندشون بشن. و این برمیگرده به اون داستان تکنولوژی. همه ما، من اشاره میکنم به بخش از این نمایش که حالا نمیخوام اسپویل کنم، ولی در بخش از این نمایش اشاره میشه که تکنولوژی دور رو نزدیک میکنه و نزدیک و دور، یعنی ما به نظرم همه از هم دور شدیم و در اون دوری دنبال یک نزدیکی و دنبال در جستجوی یک ارتباط هستیم
و اون ارتباط به خلوص گذشته بازم به دست نمیاد.
بله دقیقا همین باعث شده که واقعا از حال هم با خبر نباشیم. همین باعث میشه که خب خیلی از ناهنجاری هایی که تو زندگی هست به وجود بیاد. همین باعث میشه که خیلی همون دچار به قول معروف عدم شناخت واقعی از اتفاقات روزمره، از شرایط کاری هم دیگه داشته باشیم و خب به مرور همین ها که روی هم جمع میشه خب خیلی مشکلات میتونه در اجتماع به وجود بیاره. مشکلات حالا معمولا زناشویی که این روزها زیاد هست، یعنی واقعا آمار خب جدایی شاید بعضی وقتا میبینیم که توی خب آمارهایی که خود وزارت دادگستری داره اعلام میکنه خیلی بالا رفته، آمار طلاق خیلی زیاد هست، بحث حالا مهریه و ماجراهایی که در کنار این هست خب خیلی زیاد شده و به نظر من همین ها یک بخش عمده شاید برمیگرده به همین داستان جدا شدن ما آدم ها از اون زندگی که داشتیم، از اون سنت هایی که وجود داشت و دوری از هم و عدم ارتباط درستی که با هم داریم، که خب این باعث میشه که اون گفتمانه شاید درست ایجاد نشه یا اصلا پیش نیاد و بعد متاسفانه مسائل بخواد از راه‌های مجاری قانونی بخواد حل بشه که اون هم خب به هر حال برای طرفین خیلی سخت خواهد بود. این نمایش بیشتر روی کردش این هست که بخواد یه مقداری ما رو به خودمون برگردونه که ببینیم واقعا کجای این زندگی هستیم و چرا داریم با این ضرب آهنگ تندی که این روزا زندگی ما داره و تکنولوژی داره ما رو به سمت و سوی حالا دیگری می‌بره، یه مقدار ما رو بیدار کنه، یه مقدار ما رو به خودمون بیاره که داریم اشتباه میکنیم، ما یه مقدارم بهتر به فکر بندستیمون باشیم، به فکر همسرمون باشیم، به فکر بچه‌مون باشیم و یه مقدار بیشتر به اون ارزش‌های زندگی که در کنار هم بودن هست برسیم. این شاید پیام کلی باشه که توی این نمایش ما در اختیار مخاطب برگاه.
امتیاز مهمی که نمایش شما داره، حالا نه به عنوان کسی که در واقع دخیلم توی این پروژه، دارم به واقع به عنوان یک تماشاگر و یک تئاتری که تئاتر ایران رو و پایتخت رو با دقت بیشتر رصد میکنم، امتیاز مهمش اینه که خیلی درگیر فرم‌های عجیب و غریب این روزهای تئاتر که گاه مخاطب رو ناراضی از سالن میفرسته بیرون، چون به هر حال هر فرمی در تجربه خودش احتمال عدم توفیق داره. ما بدون سنجش اون احتمال الان کارهای زیادی رو میبینیم که میرن روی صحنه و خیلی وقتا در جلب و جذب مخاطبان توفیق ندارن. این کاری که مفتخرم کنار شما هستیم، نمایش راسو و همینطور نمایش کازابلانکا، یه خورده به تئاتری که من فکر میکنم برای جامعه ما ضرورت داره نزدیکترن. یعنی جدا از احترامی که بسیار زیاد برای فرم قائلم، اعتقاد دارم که اجالتاً برای جامعه ما در مواجهه با تئاتر که این تشنگی داره روزافزون جلوه پیدا میکنه، برای مواجهه با تئاتر تجربه فرم در روایت کافی و مهمه، اما در شکل ممکنه باعث در واقع انفصال مخاطب از اثر بشه. خوشبختانه این دو نمایش، یعنی هم راسو هم کازابلانکا، نمایش های داستانگویی هستند که روایت براشون مهمه، شخصیت پردازی براشون مهمه، روانشناسی براشون مهمه، جذابیت بعد چه خواهد شد برای مخاطب توش اهمیت پیدا کرده و نهایتا کاری شده که میشود به عنوان کارهایی که احتمالا ضمانت توفیق دارند مطرحشون کرد. واقعیت هم اینه که من در مورد حالا کازابلانکا دو اجرایی که پشت سر گذاشته و نمایشی که انشالله شما از دوشنبه آغاز خواهید کرد، این جلوه رو به هر حال کم و بیش دیدم. یعنی در دو روز گذشته اینقدر ما انرژی مثبت از مخاطب گرفتیم و این جمله صریح رو من بارها شنیدم از تماشاگران که چند وقت بود تئاتر ندیده بودن. حالا این تماشاگر چه تماشاگری بود؟ تماشاگری که دائم تو سالن‌های تئاتر داره میچرخه. این که میگه چند وقت بود تئاتر ندیده بودم، در واقع فارغ از این که داره از چه منظری نزدیک میشه و تا چه اندازه داره سلیقه فردی خودش رو میگه که میتونه خطا باشه، داره دلتنگی خودش رو برای نمایش داستانگوی قابل اعتنا بیان میکنه، ابراز میکنه. حالا ما تا چه حد در حوزه کیفیت تونستیم این نیاز رو تامین کنیم بحث دومه. این که بنیادن چنین اثری به مخاطب تقدیم شده در این دو نمایش، به نظر میاد که امتیاز قابل بحثی است که متاسفانه در نزدیک به 130-140 جایی که هر شب در تهران روی صحنه میره در حوزه تئاتر حرفه‌ای، به نظرم میاد به هر حال به راحتی باید 100 تا رو بذاریم کنار و توی همون 30-40 تای باقی مانده دنبال این جلوه‌ای بگردیم که من دارم ازش حرف میزنم. انگار که همه تصور میکنن در تئاتر باید کار عجیب و غریبی بکنم و یادشون میره که پیش از هر چیز و بیش از هر چیز جذب مخاطب برای حضور چند دقیقه‌ای یا چند ساعته در اون فضای تاریک روی اون صندلی‌ها بی حرکت، بدون ارتباط با تلفنش، بدون ارتباط با روزمرگی‌های نظیر خوردن و آشامیدن و چه و چه و چه، باید قانع کننده باشه و این قانع کردن گاهی در خطر کردن با کشتی گرفتن با فرم و اینها خیلی وقتها نادیده گرفته میشه و ختم به یک نتیجه نامطلوب میشه، اینقدر که مخاطب ناگهان با من مواجه میشه و میگه دلم برای تئاتر تنگ شده بود. این در یک شکل کلانش، فارغ از تأکید میکنم، به تأکید و با تأکید هزار باره میگم، فارغ از این که من هم دخالتی توی این تولیدها داشتم، واقعیت اینه که خب نهایتش میشه دو تئاتر از 140 تئاتر. ما داریم درباره یک شکل عمومی تئاتر حرف میزنیم که به نظر میاد هم مطلوب مخاطبان وسیع‌تری است اگر ادعای تئاتر برای مردم رو داریم، تئاتر داستانگو، و هم این که مطالبه اعلام نشده اونهاست. مطالبه شون اینجوری شکل میگیره که مدام و مکرر ناراضی از توی سالن ها میان بیرون، و این یعنی این که شاید حتی خودش ندونه چی میخواست که تأمین نشده، ولی ما که سالیان سال در این حوزه پژوهش کردیم، عمرمون رو در تئاتر گذاشتیم، میدونیم که ایرانی جماعت بنیادن جامعه قصه نیوشی رو شکل دادن که این ریشه در فرهنگ تاریخی ما داره. دوست دارند که حتی پیچیده ترین روایت ها براشون تقدیم بشه، اما خالی از روایت و در